أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الإنصاف عدم خلو المذكور عن النظر، فإنه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة البراءة من العقل والنقل، لأن المنهي فيها الإلزام بما لا يعلم و دفع کلفته، ولا ریب ان التکلیف بالمغید مشتمل على کلفت زائده و الزام زائد على ما فی التکلیف بالمطلق، و ان لم یزد المغید الموجود فی الخارج على المطلق الموجود فی الخارج، ولا فرق عند التأمل بین اتیان رغبت الکافره و اتیان الصلا بدون الوضوء، ما ان ما ذکره من تغایر منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء واتحاده ما في الرغبة المؤمنة كلام ظاهري، فإن صلاة حال الطهارة بمنزلة الرغبة المؤمنة في كون كل منهما أمرا واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط. خب، صحبت در دوران هم بین مطلق و مقید بود که فرض این است که قید با مقید اینها متحد در وجود هستن، مثل رغبه مؤمنه که رغبه مقید به مؤمنه با قیدش که اون قید مؤمنه هست دو وجود نداره و یک وجود داره. مرحوم محقق قمی تفصیلی قائل هستن بین اون جایی که قید و مقید متحد در وجود نباشن و مغایر باشن در وجود، مثل وضوع و صلات، و اونجایی که قید و مقید با هم دیگه متحد باشن در وجود و مغایرتی بین اونها نباشد. اگر مغایرت باشد، باشد که در قید براءت جاری کردن، ولی اگر چونچه اتحاد داشته باشد، باشد که در قید ایشون براءت جاری نکردن و گفتن به این که یه مطلب موجود در خارج که متیقن باشد در اینجا نداریم که اخذ به او بکنیم و نسبت به زائدش که مشکوک هست براءت جاری بکنیم، بلکه اگر چنانچه اون قید از بین رفت، مقید هم از بین رفته و اون نوعی که جای این مقید میشینه متباین است با این مقید، نه این است که اقل و اکثری بین اینها باشد. حرفایی که قبلا گذشت، مرحوم شیخ میفرمایند که این تفصیل و این حرفا خالی از نظر نیست. چرا؟ برای اینکه درسته که مقید و قیدش در خارج متحد الوجودند و وجود مغایری با هم ندارن، درست، ولیکن در مقام تکلیف، در مقام جعل، امر دایر است بین این که مطلق تکلیف داشته باشد یا مقید، رغبه مأمور به هست یا رغبه مؤمنه مأمور به هست. حالا رغبه و رغبه مؤمنه یه وجود داشته باشن یا دو وجود داشته باشن، فعلا کلام در این است که آیا رغبه مأمور به یا رغبه مؤمنه. اگر رغبه مأمور به باشد میشه رغبه کافر هم آزاد کرد، ولی اگر رغبه مؤمن مأمور به باشد اکتفای به رغبه کافر نمیشد کرد. خب با یه همچین شکی که عمد دایر است بین این که مطلق مأمور به باشد یا مقید، اینجا شک در کلفت زائده است، شک در این است که آیا من زیادتر از مقداری که باید زحمت بکشم و رغبه آزاد بکنم یه تکلیف زائدی هم دارم به این که رغبه ای که باید آزاد بکنم باید در خصوص رغبه مؤمنه آزاد بکنم، خصوص رغبه مؤمنه باشد، یا نه مخیرم، میخوام رغبه مؤمنه آزاد بکنم، میخوام رغبه کافره. که اگر تکلیف به خصوص رغبه مؤمنه باشد یک کلفت زائده ای بر من هست، یه تکلیف زیادتری هست تا اینکه تکلیف رفته باشه روی رغبه، اونجا کلفت زائده ای نیست. پس برگشت به شک و تردید در بین توجه امر به مطلق یا توجهش به مقید، برگشتش به این است که آیا من زائد بر امر به مطلق یه کلفت زائده ایم دارم به این که باید مقید را اتیان بکنم، یا نه مطلق را در ضمن هر فردی هر نوعی که باشد اتیان بکنم کافیست، باشد که در کلفت زائده مورد براءت است. برای که من نمیدونم شارع تکلیف زیادتر از این که من رغبه آزاد کنم به من کرده به این که باید رغبه مؤمنه باشد یا این تکلیف نکرده است. حالا میخواد رغبه و رغبه مؤمنه یک وجود داشته باشد میخواد رقبه و رقبه مونه دو وجود داشته باشن. من کاری به وجود خارجی ناش ندارم، کاری که ما داریم این است که حجت مولا چقدر بر ما تمام است، اون تکلیفی که او بر من کرده چجوری است، حجتش نسبت به رقبه بر من تمام است، نسبت به رقبه مؤمنه اون شکی در کلفت زائده است، درسته به حجت مولا بر ما تمام نیست و اینجا جای براءت است، ولو غیر مقید با هم دیگه متحد باشن در وجود. خب علاوه بر این که این فرقی که ایشون گذاشتن بین وضو و بین ایمان که گفتن در مورد دوران هم بین اینکه من باید عتق رقبه بکنم یا عتق رقبه مؤمنه، اینجا جای احتیاط است، چون که قید و مقید متحدن در وجود. و اما مثل نماز و وضو، اینجا وضو قید است یا طهارت قید است برای صلات و نماز یه وجودی دارد مغایر با اون طهارت، ولذا نسبت به طهارت اگر شک کردیم براءت جاری میکنیم. این تفصیل هم فرمود برگشت به محصلی نمیکنه موضوعا، حتی برای اینکه نماز با وضو هم وضعش اینجوری است که اون وضویی که در خارج تعقب پیدا کرده است، اون وضو با نماز بله دو وجود است، اما نماز حال کون این مصلی طاهرن، درسته نماز با طهارت، ما وضوی قبلا گرفته باشیم و بعد اون وضو رو باطل کنیم و واسیم با نماز، این که فایده ندارد، که نماز باید با طهارت باشد نه وضوی قبلی. وضوی قبلی اگر باقی باشد در حال نماز، یعنی طهارت باقی باشه در حال نماز مفیده، و الا اگر از بین رفته باشد وضوی قبلی این که مفید نی، نماز باید با طهارت باشه. خب این نماز با طهارت در حالی که من نماز میخوانم و قید طهارتم حاصله با طهارت است، اینجا دو وجود است، یک وجود وجود مقید است و یک وجود وجود قیدشه، یا نه مثل رقبه مؤمنه میماند. اگر این با طهارت نباشد نماز بی طهارت است، نماز بی وضو، و اگر با طهارت باشد خب نماز با طهارت، این نمباینن با هم دیگه، مثل رقبه مؤمنه و رقبه کافره، که اگر مؤمنه باشد این عرض میکنم رقبه مؤمن است، نباشد اون نوعشه که رقبه کافر است، سلام علیکم. و این دو نوع متباین هستن، چنان چه رقبه مؤمنه و رقبه کافر متباینن، نماز با وضو و نماز بی وضو هم دو تا متباینن، درسته این دو نوع از نماز است. خب اگر اون وضو قبلی را ما می‌خواستیم مورد نظر قرار بدیم، شما میگفتید وضو قبلی با نماز دو وجوده، ولی وضو قبلی اثری نداره در نماز بعد، مگر اینکه اون وضو طهارتی که از او حاصل شده از باقی بمانه در حال نماز، اگر از بین رفته باشه که فایده نداره. پس طهارت حال صلات است که این قید صلات است، و نماز مقید به اون طهارت مأمور به. خب نماز مقید به طهارت حال صلا با رقبه مقید به ایمانی فرقش چیه؟ چطور شده است که اونجا دو وجود است اینجا یک وجود؟ بله اونجا هم یک وجوده، اونجا هم یک وجود است، بعدا وجود مقیده. اگر این مقید از بین رفت ولو به قیدش، یه قید دیگری جاش میشیند و این تباین درست میکند، برای اینکه نماز با وضو وقتی وضو رفت میشه بی وضو، نماز با وضو نماز بی وضو با هم دیگه متباینند، درسته؟ کما اینکه رقبه مؤمنه و رقبه غیر مؤمنه با هم دیگه متباین هستند، فرقی بین این دو مثال از این جهت نیستش. علاوه بر اینکه مرحوم محقق قمی اگه یادتون باشه در علم اجمالی در مواردی که دوران هم بین متباینین بود، ایشون در اونجا هم حتی براءت جاری کردن. اگر علم دارد به این که یکی از این دو کاسه خمر است، نسبت به هر کدام از اینها میگه میشه براءت جاری کرد و فقط به مقدار معلوم به اجمال کنار بگذار، بقیهش ارتکاب بکنی مانع نداره. در دوران هم بین متباینن در مورد علم اجمالی جای براءته، اما در دوران هم بین اقل و اکثر با شک در قیدیت، اینجا جای احتیاط است، این مبانی با هم دیگه وفق نمیده، چطوری جور میاد که اونجا براءت شما جاری میکنین و اینجا احتیاط میکنین. در هر صورت ظاهر این است که در دوران هم بین مطلق و مقید اینجا هم نظیر موارد شک در شرطیت و جزئیت جای براءت است. و من هنا ظهر دوران هم بین تعیین و تخییر، که اگر چنانچه شارع مقدس تکلیفی فرموده است، من نمیدانم این تکلیف را متعیناً به یه فرد یا به یه طبیعت کرده و یا اینکه این تکلیف تخییریست، واجب تخییریست، این عدل یا اون عدل، هر کدام از اینها را میتونم اتیان کنم. مثلا امر دایر است به این که یا رقبه متعینن واجب باشد عتقش، که من باید عتق رقبه کنم، هر کار دیگه بکنم کافی نیست، و یا اینکه مخیرم، میخوام عتق رقبه بکنم، میخوام 60 روز روزه بگیرم و میخوام 60 مسکین اطعام کنم مثلا، که اگر امر دایر شد بین این که یکی از این خصال متعینن واجب است یا مخیرم بین هر کدام از اینا میخوام، که دورانم بین تعیین و تخییر متعینن من باید عتق رقبه بکنم یا مخیرم بین یکی از اینها، اینجا هم مطالبش همین است که گفتیم، درسته؟ لقائلن یقول که مورد مورد احتیاط است. چرا؟ برای این که تکلیف مولا معلوم است، معلوم است که به من تکلیف کرده و عرض میکنم یا باید عتق رقبه بکنم متعینن و یا مخیرم بین عتق رقبه و اطعام 60 مسکین. خب در یه همچین موردی که تکلیف معلومه، معلوم بالاجمال که یا متعلق است تعیینن به یه طبیعت یا تخییرن بین این طبیعت و طبیعت دیگه، اینجا اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، پس شما باید حتما عرض میکنم اون طرف تعیین را اختیار بکنین و باید عتق رقبه بکنین. جواب این مطلب هم از این بیانات گفتیم ظاهر میشه، برای اینکه درسته که مقتضای علم اجمالی و اشتغال یقینی برایت یقینی است، اما اگر چنانچه یه همچین علم اجمالی با عرض میکنم ترخیص شرع یا حکم عقل به قبح قابل بیان منحل بشه، اینجا دیگه جای براءت میشه و جای علم اجمالی نیست، و منحنفی وضعش از این قرار است، برای اینکه دوران هم بین تعیین و تخییر شک در کلفت زائده است. من میدانم تکلیفی دارم، اما این تکلیف من به جوری است که اختیار دارم، میتونم عتق رقبه بکنم، میتونم 60 روز روزه بگیرم، اینجوری است که در سعه هستم، یا نه حتما مزیق است و کلفت زائده است، بی خصوص باید عتق رقبه بکنم. این شک در کلفت زائده است، امرش داره بین سعه و زیقه در جل، که آیا تکلیف من به نحوی است که توسعه دارد، من در سعه هستم، میتوانم هر کدام از این اطراف و افراد را میخوام اختیار بکنم، و یا نه من در سعه نیستم و حتما مزیق از قضیه و باید که در اون ضمن اون طبیعت که شکی در تعیینش هست باید در او بیارم. اینجا سعه و زیغ وقتی شد شکی در کلفت زائده است، من نمیدونم مشقت زیادتری را از من خواسته، مشقت زیادتر از تخییر را از من خواسته است یا نه، میگیم نه نخواسته است، تکلیف زائد را نخواسته است به دلیل براءت. هر جا شکی در کلفت زائده کردیم وضعش اینجوریست. ولی در دوران هم بین تعیین و تخییر یه نکته باید در نظر آقایون باشد، و این است که دوران هم بین تعیین و تخییر دو موضع دارد، دو جا دارد، یکی همین جاست که شکی در کلفت زائده میشه، یکی هم در دوران هم بین تعیین و تخییر در حجیته، که من شک دارم که حجت تخییری دارم یا حجت تعیینی دارن. مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید که شک داریم که آیا اعلمیت در مرجع تقلید شرط هست یا شرط نیست. اگه هم شک کردیم که آیا اعلمیت شرطه یا شرط نیست، معنیش چیه؟ معنیش این است که من شک دارم در این که آیا فتوای خصوص اعلم برای من حجت است یا نه، حجیت اعم از فتوای اعلم و فتوای غیر اعلم، حجیت برای هر دو هست، درسته؟ شک در اطلاق و تقیید حجیت است که آیا حجت خصوص این یکیست یا اینکه مخیرم در اخذ به در اخذ هر کدام میخوام در مقام حجیت، حجیت تخییری است، هر کدام را که اخذ بکنی حجت است. خب در یه همچه جایی نه، اینجا دیگه جای براءت نیست، اینجا جای اشتغاله. چرا؟ برای اینکه من تکلیف مولا را میدونم و باید حتما تقلید بکنم، باید اخذ به حجت بکنم، حجت من بر مولا باید تمام باشد. اینجا حجت من چه وقت بر مولا تمام میشد؟ وقتی به فتوای اعلم اخذ بکنم. اما اگر برم فتوای غیر اعلم را بگیرم، اگر مولا به من گفت که چرا تکلیف منو به زمین زدی، میگم که من از این آقا تقلید کردم، میگه خب اون یکی بود می‌خواست از او تقلید کنی، درسته؟ چرا از این تقلید کردیم؟ من تکلیفی از تو خواسته بودم و این تکلیفی که از تو خواسته بودم باید از عهده‌اش بر بیایی، جواب من رو با حجت قاطع باید بدی، درسته؟ فتوای اعلم حتما حجت بود، اما فتوای اون دیگری رو نمیدونی حجت بود حجت نبود، درسته؟ چرا به فتوای دیگری گرفتی؟ باید به فتوای اعلم عمل بکنی که در دوران هم بین تعیین و تخییر فعل حجیه طرف تعیین مقدمه و اینجا قاعده اشتغاله، به خلاف دوران هم بین تعیین و تخییر در تکالیف مثل اینجا نمیدانم تکلیف متوجه به خصوص عتق رقبه است یا تخییری است بین عتق رقبه و ستین مسکین مثلا یا ستین یوم، در این صورت نه، شک در کلفت زائده است و با شک در کلفت زائده جای براءت است. ولکن الانصاف عدم خلو المذکور عن النظر، انصاف این است که این مطلبی را که از صاحب قوانین نقل کردیم، این فرق بین شرایط و قیود، این خالی از نظر نیست. فانه لا باس بنفی القیود المشکوکه للمأمور به بعدلت البراء من العقل و النقل، مانعی ندارد که نفی بکنیم قیود مشکوکه مأمور به را، مثل ایمان مثلا، نمیدونم رقبه باید آزاد کنم یا رقبه مؤمنه، خصوص این رقبه مؤمنش را بعد لی براءت از عقل و نقل میتونیم نفی کنیم. چرا؟ لان المنفی فیها، منفیه در این ادله الزام به ما لا یعلم و دفع و کلفته، یعنی تکلیفی را که نمیدانیم و الزامش رو بر میداریم، کلفت و زحمتش رو بر میداریم تکلیف را. ولا ریب ان تکلیف بالمقید مشتملون علا کلفت زائده، شبهه نیست که تکلیف به مقید که رقبه مؤمن است، این مشتمل است بر یک کلفت زائده و یک الزام زائدی علا مافت تکلیف بالمطلق، اضافه بر تکلیف مطلق یه تکلیف اضافه ای دارد، درست، یعنی کلفت زائده دارد. نمیخوام بگیم دو تکلیف هستن، یک تکلیف است، منتها یه تکلیف نمیدونم که متعلق است به یه عنوانی که سعه دارد یا یه عنوانی که شخص در زیغ میفته، طبعا کلفت زائده میشد، با کلفت زائده جای براءت است. و الم یزد المقید الموجود فی الخارج علی المطلق الموجود فی الخارج، ولو مقید موجود در خارج رقبه مؤمنه بر مطلق موجود در خارج اضافه ندارد، نداشته باشد، من چه کار با خارج و اضافه خارجی دارم؟ من کار دارم با حجت مولا، هر جا شک در کلفت زائده باشد من برای جاری میکنم. ولا فرق عند التأمل بین اتیان رغبت الکافره و اتیان الصلا بدون الوضوء، عند التأمل فرقی نیست بین اتیان رغبه کافره و اتیان صلات بدون وضوء، نماز میت بی وضوء با اتیان رقبه کافره در این جهت فرقی نمی کند، چطور در نماز میت جای براءته ولیکن در شک در ایمان، شک در اعتبار ایمان در عتق رقبه جای احتیاط است، جای براءت نیست. این در تأمل فرقی نیست بین این دوتا. من ما ذکره من تغایر منشأ حصول شرط مع وجود المشروط فی الوضوء و اتحاده ما فی رقبت المؤمنه کلامون ظاهریون، این چیزی را که صاحب قوانین ذکر کرد که منشأ حصول شرط با وجود مشروط در وضو متغایر است، درسته؟ منشأ حصول شرط کدامه؟ وضو مثلا در حال صلات با وجود مشروط که خود صلات است، وضو و صلات در خارج به هم مغایرند. و اتحاده ما فی رقبت المؤمنه، در رقبه مؤمنه منشأ شرط با مشروط با هم دیگه متحد هستن، ایمان و رقبه مؤمنه با هم دیگه در خارج متحدن. میفرمایند این یک کلام ظاهری است. چرا؟ فإن الصلاة حال الطهارة بمنزلة رقبة المؤمنة في كون كل منهما امرا واحدا في مقابل الفرد الفاقد للشرط، و ما صلاة حال طهارت این مثل رقبه مؤمنه است در اینکه هر کدام از اینها یه امر واحد است، این نماز با طهارت و او چیه؟ رقبه مؤمن است، در مقابل فردی که فاقد این شرط است، نماز بی طهارت و رقبه بی ایمان که طبعا اون بی وضو میشد و این کافره میشد. و اما وجوب و ایجاد الوضو مقدمتن لتحصیل ذالک المقید فی الخارج فهو امرون یتفق به نسبت علل فاقد للطهاره، فرمود وجوب ایجاد وضو مقدمتن که چرا من باید قبل از نماز وضو بگیرم، فرمان این برای همه کس نیست، کسی قبل از نماز باید وضو بگیره که طهارت نداشته باشد، اگر طهارت داشت در حال نماز این طهارت باقی بود دوباره وقتی میخواد نماز بخواند باید وضو بگیره، وضو گرفتن لازم نی. این وجوب مقدمی برای وضو قد یتفق نسبت به کسی که طهارت نداشته باشد، خب این ربطی ندارد به اون چیزی که قید برای نماز است، اونی که قید برای نماز است این است که در حال نماز شخص طاهر باشه، نماز حالت طهارت، نماز با طهارت، مثل رقبه با ایمان. چه فرق می‌کنه دو تا؟ که این یکی دو وجود دارد، قید و مقید، اما اون یکی قید و مقید یه وجود داره. حیثو بله. و اما وجوب ایجاد الوضوء مقدمتن لتحصیل ذلک المقید، این که واجب است ایجاد وضوء برای مقدمه تحصیل مقید که نماز با طهارته، ای در خارج من باید وضوء بگیرم، این امری است که اتفاق میافتد به نسبه به فاقد طهارت. و نظیره قد یتفق فی رغبت المؤمنه حیث انه قد یجب بعض المقدمات لتحصیلها فی الخارج. درسته، مثل رغبه مؤمنه هم همین جورا میشد. فرض بفرمایید من رغبه مؤمنه الان نیست، باید مسافرتی بکنم، باید بخرم، یا نه یه رغبه اینجا هست، رغبه کافر است، من باید اینا تعلیمش بدم چه بکنم تا اینکه این مؤمنه بشه. درسته، اینم هم مثل همون هر بکنم وضوعی که من میگیرم که در حال نماز طاهر باشم، اینجا هم تحصیل رغبه مؤمنه میکنم که در وقت عتق رغبه مؤمنه عتق بکنم. درسته، این حال العتق رغبه مؤمنه آزاد میکند، اونم حال صلات نماز با طهارت ایجاد میکنه. اینا فرقش چیه؟ بالاخره یه وجود است در خارج، یک مأمور رو به را تحویل میده. بل قد یجب السعی فی هدایت رغبت الکافر الی الایمان، بلکه گاهی سعی میشد در این که هدایت بکنه رغبه کافره را و اونو مؤمنش کنه، در صورتی که متمکن باشه، اگر فرد دیگری غیر او نباشه. امر مقدمی داره، اما امر مقدمی برای چی داره؟ طهارت ثلاث امر مقدمی دارد برای چی؟ برای اینکه نماز با طهارت خونده بشه. بخواد چی؟ خودش وضو بگیرم فقط ها؟ خب وضو میگیریم بعد میریم وضو باطل میکنیم واسه نماز میخونیم، چطوره این؟ شما میگی وضو شرطه، یعنی این حرکات قبل از صلاه شرطه، یعنی من باید غسلات و مسحات بکنم، غسلات و مسحات که شد بعد دیگه شرط حاصل است و نماز میخونیم. خب ما غسلات و مسحات میکنیم بعدش باطلش میکنیم و نماز میخونیم، اشکال دارد این؟ میگید اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که شرط نمازه این خود اون افعال نبودست، که اون طهارتی بودست که در حال نماز من میخوام، یه چیزی میخوام در حال نماز که نماز با طهارت باشه. نماز با طهارت مأمور به است، چنانچه رغبه با ایمان مأمور به. چطور شد که نماز با طهارت این دوتا وجود است قید و مقیدش، اما رغبه مؤمنه این یک وجود است؟ درسته، این فرق دوتا چیه؟ نه خود طهارت حال صلات چجوری است؟ حال صلات هم میشه طهارت حال صلات قید؟ امکان نداره، قید و مقید هیچ وقت دو وجود نداره. راجعون کنید این نماز با طهارت، اما طهارت حال از صلات هم اون منشأ طهارت در حال نماز اون وضوعیست که قبلا میگیریم. درسته، مثل منشأ ایمان در وقتی که انسان اقراق به مؤمنه میخواد بکند، این هدایتی است که فرضاً قبلا کرده، این رقبه کافر رو مؤمنش کرده. در این جهاتش که فرق نمی‌کند که با هدایت رقبه کافر مؤمنه می‌شود و اون وقتی که آزاد می‌کنیم رقبه مؤمن آزاد می‌کنیم. با وضو هم آدم که طاهر نیست طاهر می‌شود، بلکه اون وقتی نماز می‌خونه نماز با طهارت می‌کنه. درسته، این وضو منزله هدایت. چطور هدایت با عرض می‌کنم رقبه مؤمنه این دو وجود داره، وضو هم با نماز دو وجود داره، ولی اونی که در حال انجام مأمور به انسان دارد انجام میده، حالی که مأمور به رو میخواد اتیان کنه انجام میده که مقیده، او دو وجود نیست، یه وجود است، این وجود مأمور به، وجود مقیده، وجود مقید اونجا رقبه مؤمن است، اینجا نماز با طهارت. نماز با طهارت دیگه یه وجودی برای نماز مجزای از طهارت نیست در حال نماز، که این نماز با طهارت، نماز رو به قبله، نماز رو به قبله، این در حالی که آدم داره نماز میخواند، این ذات این افعالی که موجود میکنه متقید است به این قید، یعنی رو به قبله است. اینه دیگه نمیشه که الان من حمدی که دارم میخوانم و این قیامی که کردم اینا دو تا چیزش کنیم. درسته، دو چیز خارجی، یکیش قیام باشد و یکی هم چسبیده باشد بهش به نحو انضمام که اون قبله باشد. اینجوری که نیست که، اتحاد است در خارج، ولو عنوانن با هم دیگه دوئیت دارد. رو به قبله بودن یه عنوان است، نماز یه عنوان است، قیام یه عنوان است، اما این عناوین همه با هم دیگه متحدند در خارج. ترکیب اگه باشه ترکیب اتحادی است، نه ترکیب انضمامی. اینجا هم وضعش همینطور است. نماز با طهارت من میخوانم، طهارت یه چیزی است، نمازم یه چیزی، اما اونی که الان من دارم میارم در خارج یه چیزی است که قید و مقید با همه، یعنی متحد است در خارج. این قید و مقید کما که در رقبه مؤمن هم همینطور است، رقبه یه عنوان است، مؤمنه یه عنوان است، ولی بالاخره در خارج یه مطلب هر میکنم تحقق پیدا میکند، یه مأمور رو به تحقق پیدا میکنند و اون رقبه یه مؤمن است، عتق رقبه مؤمنه. اینا با هم دیگه فرق نمیکنند. و بل جمله فل امر بالمشروط بشه لا یقتضی به نفسهی ایجاد امر زائد مغایر له فی الوجود الخارجی بل قد یتفق و قد لا یتفق و اما الواجد للشرط فهو لا یزید علی الوجود الخارجی علی الفاقد له فالفرق بین الشروط فاسد جدا. فرمود که حاصل مطلب اینه که امر به مشروط بشه مثل نماز با وضو اقتضا نمی کند به نفسه ایجاد یه امر زائدی مغایر با مأمور به در وجود خارجی. یعنی اگه گفت نماز با وضو بخوان، این اقتضا نمی کند که یه مطلبی غیر از این مأمور به رو من در خارج ایجاد بکنم، بلکه گاهی اون ایجاد میشه، گاهی هم ایجاد نمی شود. اگه وضو داشته باشم دیگه وضو دیگری نمی خواد، اگر وضو نداشته باشم وضو باید بگیرم تا اینکه این مشروط بشه حاصل بشه که اون نماز با طهارت است، نماز با طهارت خونده باشه. و اما الواجد للشرط یعنی نماز با وضو که واجد شرطه فهو لا یزید فی الوجود الخارجی علی الفاقد له، این نماز با وضو با نماز بی وضو هر دو مثل هم دیگه است، درسته؟ منتها اون بی وضوه، این با وضو است، نظیر رقبه مؤمنه و رقبه غیر مؤمنه. چی تو اونجا تنویع میشد اینجا هم تنویع میشد. فرق بین شروط فاسد جدا، فرق بین شروط که یه قسم از شروط رو میگید که زائد بر مشروط است در وجود، یه قسمش متحد است با مشروط در وجود، این فرق فاسد جدا. فتحقیقا نه حکم شرط به جمیع اقسامهی واحدان سوا اون الحقناه و بالجز ام بالمتباینن، حکم شرط به جمیع اقسامش یکیست، یا در دوران ام بین وجوب واجد شرط و مطلق و فاقد شرط که ام دایر است بین این که این واجد شرط واجبه یا ام از واجد فاقد واجبه که شکی در شرطیته، یا براءت جاری میکنیم یا احتیاط، عیناً در قید و مقید هم همین حرفا میزنیم، اگه اونجا براءتی شدیم اینجا براءتی میشیم، اگه اونجا احتیاطی شدیم اینجا هم احتیاطی میشیم. فرق بین دوتا که در یه جا براءت در یه جا احتیاط، این به موثری بر نمیگرده. خب و اما ما ذکره المحقق القمی قدس سره، این چیزی که محقق قمی با شک در عرض میکنم قیدیت احتیاطی شدن، فلا ینطبق علی ما ذکره فی باب البراءت و الاحتیاط من اجراء البراءه حتی فی المتباینین فضلا غیره. این چیز عجیبی است که مرحوم محقق قمی در دوران هم بین متباینین در علم اجمالی براءتی شدند، و اما اینجا که میشه براءتی شد ایشون احتیاطی شدن. بفرمایید این با هم دیگه جور نمیاد. پس و اما ما ذکره المحقق القمی قدس سره منطبق نمیشد بر چیزی که در باب براءت و احتیاط ذکر فرمودن، من اجراء البراءه حتی فی المتباینین در علم اجمالی در متباینن براءتی شدن ایشون، اون وقت اینجا عرض میکنم احتیاطی میشن فضلا عن غیره، این غیر متباینن فراجه. و من ما ذکرنا یظهر الکلام فی ما لو دار الامر بین تخییر و تعیین، از این بیانی که اینجا ذکر کردیم حکم دوران امر بین تخییر و تعیین هم معلوم میشد. کما لو دار الواجب فی کفاره رمضان بین خصوص العتق للقادر علیه و بین احد الخصال الثلاث، که در کفاره مثلا واجب که در ماه رمضان هست ما یه همچی شکی اگر کردیم، فقه نمیخونیم و اصول میخونیم، اگر همچی شکی کردیم که آیا خصوص عتق رقبه واجب است یا نه، من مخیرم، میخوام عتق رقبه بکنم، میخوام 60 روز روزه بگیرم، میخوام 60 مسکین را اطعام بکنم، در همچی جایی چه بگیم؟ فإن في الحاق ذلك بالأقل والأكثر فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيد او بالمتباینین وجهین والقولین. در این که ما ملحق بکنیم این مسئله دوران الامر بین تعیین و تأخیر را به اقل و اکثر تا مثل قید و مقید بشه که الان خوندیم، یعنی برای اجاری کنیم، فیکون و نظیر و دوران الامر بین المطلق والمقید، یا ملحقش کنیم به متباینین. پس باید احتیاط بکنیم حتما دو وجه هست بلکه دو قول. چیه دو وجه؟ من عدم جریان ادلت البراء فی المعین، برای اینکه شما چطور در اون طرف معین براءت جاری میکنین؟ معارض است. من تکلیف را میدانم، نمیدانم تکلیف متوجه به معین عتق رقبه فقط، یا تکلیف متوجه است به عتق رقبه یا عرض میکنم صوم یا اطعام، یکی از این سه. خب براءت از توجه تکلیف نسبت به چیز میخواد جاری بکنی؟ نسبت به عتق میخواد جاری بکنید؟ خب این معارضه، معارض است به براءت از توجه تکلیف به عهد الخصال. خب وقتی معارض شد دو تا اصل براءت ساقط میشه، علم اجمالی اثر میکنه. علم اجمالی میگه ببین که یا عتق رقبه بر تو واجب است یا عهد الخصال باید از عهدش بر بیای، پس باید عتق رقبه بکنی تا یقین پیدا کنی که از عهده این تکلیف برآمده ای. این بنابراین که براءت نخم جاری کنیم. من عدم جریان ادله البراء فی المعین، چرا؟ لأنه معارضون به جریان ها فی الواحد المخیر، در عهد الخصال. میگی اصل براءت از توجه تکلیف است به معین، منم میگم اصل براءت از توجه تکلیف است به عهد الخصال. براءت ذمه من است از معین، براءت ذمه من است از عهد الخصال. این دوتا اصل با هم دیگه معارضه میکند، علم اجمالی اثر میکنه، حتما باید طرف تعیین رو بگیرید. علم اجمالی مگه تنجیز نمیاره؟ علم اجمالی اگر منحل نشه تنجیز میاره. من علم دارم که یا تکلیف آمده است روی عتق یا تکلیف آمده است روی عهد الخصال، درسته؟ خب با یه همچه علمی اگر دلیل براءت اینجا جاری بشه و منحل بشه این علم، خیلی خب اشتغال یقینی فراغ یقینی جوابش داده میشه، برای اینکه این منحل شد این علم، یه جا براءت جاری میکنیم نسبت به اون مقداریش که براءت جاری نیست عمل میکنیم. اما اگر براءت معارض پیدا کرد، مثل دوران بین متباینین که در یکی اگه براءت جاری میکردی معارض بود با اصل براءت در طرف دیگر، دو تا اصلا ساقط میشد، علم اجمالی تأثیر میکرد، یعنی میگفت اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. اینجا هم همینطوره، اصل براءت از تعیین از طرف معین معارض است با اصل براءت از عهد الخصال. این دو تا اصل با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، نتیجه چی میشه؟ هنوز علم اجمالی به قوت خودش باقی است. من علم دارم که یا عتق رقبه باید بکنم یا مخیرم، جواب علم اجمالی چیه؟ اصل براءتم جاری نیست. خب اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، حتما باید طرف تعیین رو انتخاب بکنم. فیکون نظیر دوران بین المطلق والمقید او بالمتباینین، که ملحق کنیم شک در دوران بین تعیین تأخیر را به متباینن. این دو وجه هست بلکه دو قول. من عدم جریان ادله البراءه فی المعین، که ادله براءت در طرف تعیین جاری نیست. چرا؟ چون معارض است به جریانش در واحد مخیر که عهد الخصال است. و لیس بینهما قدر مشترک خارجی او ذهنی یعلم تفصیلا وجوبه فیشک فی جزء زائد خارجی او ذهنی. این مثل دوران بین اقل و اکثر نیست که یه مقدار مشترکی داشت، حالا مقدار مشترک خارجی در اقل اکثر، ذهنی در قید و مقید، رقبه و رقبه مؤمنه یه قدر مشترک ذهنی داشت که مطلق رقبه باشد. اینجا اینجوری نیست که یه قدر مشترک داشته باشد او رو بگیریم و نسبت به زائدش براءت جاری بکنیم. یه قدر مشترک خارجی مثل اقل اکثر یا ذهنی مثل مطلق مقید ندارد که ما علم پیدا کنیم تفصیلا به وجوب این قدر مشترک، پس شک بکنیم در جزء زائد خارجی یا ذهنی. این وجه این که احتیاط بکنیم. و من ان الالزام به خصوص احدهما کلفتون زائده علی الالزام به احدهما فی الجمله، درسته؟ اینجا امر دائر است بین این که تکلیف متوجه باشد به خصوص عتق رقبه یا تکلیف متوجه باشد به اهدال خصال. اگر به اهدال خصال متوجه باشد، اینجا تکلیف به نحوی است که مکلف در سعه است، ولی اگر متوجه باشد به خصوص عتق رقبه، تکلیف به نحوی است که مکلف در زیغ میافتد، در کلفت زائده میافتد. خب اگر اینجوری شک کردیم، شک ما در این است که آیا تکلیف ما به نحوی است که ما در سعه هستیم یا تکلیف به نحوی است که در زیغ و کلفت زائده هستیم. شک در کلفت زائده است، برایت جاری میکنیم. حجت مولا بر من تمام نی، برای چی من خودم رو به زحمت بندازم؟ مگه او به من گفته است خودت به زحمت بنداز؟ ولی اگر حجتش بر من تمام میشد که معلوم بود که او از من خواسته است که من خودم رو به زحمت بندازم، میرفتم عبدم و فرمون بردار، میرفتم اون طرف رو انتخاب میکردم. اما با فرض این که حجتش بر من تمام نیست و من احتمال میدم تکلیفش جوری باشد که این جور مرا به زحمت نندازد و سعه داشته باشد، با شکی در کلفت زائده، حجتش بر من تمام نیست و برایت جاری میکنم. و من ان الالزام به خصوص احد ما، یعنی خصوص یکی از دو طرف، این یک کلفت زائده است بر الزام به احد ما، به یکی از دو طرف، فل جمله که متعین نباشد. و هو زیغ علی المکلف، این کلفت زائده زیغ است بر مکلف. و حیث لم یعلم المکلف به تلک الکلفه، چون که مکلف علم ندارد به همچه کلفت زائده ای، به همچه تکلیفی، فهیه موضوعتون عن المکلف، این کلفت زائده از مکلف برداشته شده است به حکم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. و حیث لم یعلم بذلک الزیغ، چون علم به همچه زیغی ندارد، فهو فی ساعت من، به حکم الناس فی ساعت ما لم یعلمو. و اما وجوب واحد مردد بین معین و المخیر فیه فهو معلومون. این که بگی خب در این یکی براءت جاری میکنیم، یه براءت هم از اهدل خصال جاری میکنیم و ما عارضه میکنه، این درست نیست. برای اینکه من بالاخره میدونم که یه تکلیفی دارم دیگه، نمیشه تکلیف از اهدل خصال رو براءت جاری بکنیم. من میدونم که یکی از اینها بر من واجبه، منتهی یا این معینه یا یکی از این دو تا مخیرن. اما بیام حالا یه براءت هم از اهدل خصال جاری کنم و ما عارضه بندازم، اینجا درست در نمیاد، چون حجتش نسبت به یکی از این دوتا برای من تمام است، اینجا جای براءت نیست حتما. و اما وجوب واحد مردد بین معین و مخیر فیه، این معلوم است، لیس موضوعاً ان ولا هو فی ساعت من جهته، فالمسئله تو فی غایت الاشکال. پس دو وجه پیدا کرد، یک وجه وجه احتیاط بود، وجه احتیاط این است که من یک علم اجمالی الان دارم و علم اجمالی تا مادامی که یه اصل مرخصی در اطرافش منحل نکند این علم اجمالی را، حکمن به قوت خودش باقی است و من باید از عهدش بر بیام. اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم داره، درسته؟ و ماننفی از این قبیله، من علم دارم که یا این طرف باید عرض میکنم عمل بشد معینن و یا اینکه مخیرن بین این طرف و طرف دیگر، نسبت به این براءت جاری میکنی؟ خب نسبت به اهدل خصال هم لیک براءت جاری کنم، شک دارم که تکلیف به اهدل خصال تعلق گرفته است یا نه، از براءته. این دو تا با هم معارضه میکنن و نتیجه این میشد که علم اجمالی فراغ یقینی لازم داره، پس باید احتیاط کنم. و از طرفی من میبینم که اینجا شک در کلفت زائده است، با شک در کلفت زائده جای براءت است، براءت جاری میکنم و نسبت به اون عهد اهدل خصال دیگه حجت تمام است، نمیشه براءت جاری کرد. خب این دو تا وجه در نظر مرحوم شیخ است، از یه جهت احتیاط، از یه جهت براءت، فالمسئله تو فی غایت الاشکال. لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعیین بعد العلم الاجمالی، برای اینکه جزم نمیتونم پیدا کنم به اینکه عقل مستقل به براءة از تعیین است بعد از اینکه شخص علم اجمالی پیدا کرده است. و عدم کون المعین المشکوک فیه امرا خارجا عن المکلف به ماخوذا فیه علی وجه شطریته و شرطیه، این معین مشکوک و فیه که من شک در تعیینش دارم، مثل وضو و ایمان و عرض میکنم سوره و یه حرفا نیست که شک در جزئیت یا شرطیت باشد، شرط و جزئی در کار نیست، تکلیفیست اومده نمیدونم روی ای آمده است یا این که به نحو واجب تغییر اومده است روی ای یا او یکی، این تکلیفی که آمده است صورت شرط و جزئی نیست اصلا در کار، یک تکلیف اومده روی متعلق، این تکلیفی که اومده روی متعلق من نمیدونم متعلقش اینه
یا متعلقش این یا اینه که واجب تغییری، درسته؟ اگر متعلقش این باشد حتما باید این عمل کنم، اگر متعلقش این یا این باشد مخیرم، میخوام این عمل میکنم، میخوام اون عمل میکنم. شرطیت و جزئیت اینجا در کار نیست، پس نمیتونیم ملحقش کنیم به اونجا، جزم پیدا کنیم به این که چنان چه در شک در شرطیت و جزئیت براءت جاری میکردیم اینجا هم براءت جاری بکنیم. عقل مستقل نیست، همچنین جزم نداریم به استقلالش. لعدم الجزم به استقلال العقل. بله، یعنی میخوای احتیاطی شی؟ احتیاط کنیم. خب شما پس جزم ندارین، همین است که مرحوم شیخ میگرد لعدم جزم به استقلال العقل بالبراءت، چون جزم نداریم به استقلال عقل به براءت از تعیین بعد از اینکه شخص علم اجمالی دارد. و عدم کون المعین المشکوک فیه امرا خارجا عن المکلف و به مأخوذا فیه علی وجه شرطیت و شرطیه. و این معین مشکوک فیه یه امر خارج از مکلف و به نیست که اخذ شده باشد در مکلف به بر وجه شرطیت یعنی جزئیت یا شرطیت تا اینکه ملحق کنیم به اقل و اکثر یا شک در شرطیت و براءت جاری بکنیم. بل هو علی تقدیره عین المکلف به، علی تقدیر این که این متعین واجب باشد این طرف متعین عین مکلف به است. و الاخبار غیر منصرفتن الی نفی التعیین لانه فی معنا نفی الواحد المعین، این اخبار منصرف نیست از نفی تعیین، یعنی اخبار براءت، اخبار براءت منصرف نیست از نفی تعیین، یعنی نفی میکند تعیین را، چون نفی تعیین معنیش اینه که این فرد این متعلق متعلق تکلیف نیست. خب اگه اینجور شد میگیم که اون متعلق هم که یا این یا اون است اینم متعلق تکلیف نیست، به براءت دوتاش با هم دیگه تعارض میکند، نتیجه این میشه که علم اجمالی داریم و به فرمایش آقا باید احتیاط کرد. لانه فی معنا نفی الواحد المعین، برابری این معارضه میکند به نفی واحد مخیر. فلعل الحکم به وجوب الاحتیاط و الحاقه بالمتباینین لا یخلو عن قوه، حکم به وجوب احتیاط و الحاقش به متباینین این خالی از قوت نیست. خب این فرمایشه مرحوم شیخ که بالاخره اولا مسئله را فرمودن دو بچه هست، احتیاط و براءت، بعد فرمودن فل مسئله تو فی غایت الاشکال، آخر دست فرمودن که از الحاقش به متباینین لایق لو هم قوه، که اینجا جای احتیاط است. ولی البته به نظر محققین نمی کنم این مطلب تمام نیست و الحاقش به موارد براءت خالی از قوت نیست، برای اینکه حجت مولا نسبت به اون کلفت زائده تمام نیست به همون بیانی که عرض کردیم. بل الحکم فی شرط و الحاقه بالجز لا یخلو عن اشکال، حکم به شرط در حکم در مورد شرط و اینکه ما ملحقش بکنیم به جز که حتی با شک در شرطیت هم اینجا براءت جاری بکنیم اونم میفرماد خالی از اشکال نیست. لکن الاقوا فیه الالحاق، ولی در شرط اقوا الحاق به جز است و در شرط براءت جاری میکنیم. فالمسائل الاربع فی شرط حکمها حکم مسائل الجز، فراج مسائل اربع در شرط که عدم النص و اجمال النص و تعارض النصین و شبهات موضوعیه این مسائل جز است و همون مطالب درش میاد، ما اینجا دیگه تکرارش نمی کنیم. والحمدلله رب العالمین.